قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر جا که هستید تنتون سالم باشه و دلتون منور به نور حق باشه. خوشحالیم که امروز هم با برنامه قصه های قرآن از رادیو معارف میهمان لحظات زیبای شما عزیزان شدیم. امیدواریم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان حتما شنیدید که میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. بله، در برنامه امروز قصد داریم داستان قومی رو براتون نقل کنیم که به دلیل ناشکری و ناسپاسی نعمتهای خداوند دچار عذاب شدند. مرحوم محمد محمدی اشتهاردی در کتاب قصه های قرآن در این باره می نویسند: قوم سبع جمعیتی دارای حکومتی عالی و تمدن درخشان در سرزمین حاصلخیز یمن بودند و برای کشاورزی وسیع خود سدهای محکم بسیاری ساخته بودند و از انواع نعمتها بهره کافی داشتند، ولی بر اثر غرور و سرکشی از دستورهای رسولان خدا به مکافات سختی رسیدند، به طوری که سرزمین آباد آنها به بیابان خشک و سوزان تبدیل شد. اما سرگذشت این قوم رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی. شما می دونید یکی از سوره های قرآن نامش سبع هست. سوره سبع داریم. در قرآن کریم یکی از ماجراهایی که آن هم به طور اجمال و سربسته در قرآن مطرح شده مربوط به قوم سبع. قوم سبع در جنوب عربستان زندگی می‌کردند. اینها دارای یک حکومتی عالی و تمدنی درخشان بودند و منطقه مسکونی آنها منطقه کوهستانی بود که بسیار بران باران می‌بارید. ساکنان اونجا که می دیدند چگونه هر چند وقت یک بار باران سیلاسا می باره و همه دستاوردشون رو نابود می کنه و با خودش می بره، با هوش خدادادشون و با استعداد درخشانی که داشتند به فکر افتادند که یک سدی رو بسازند که در تاریخ کم نظیر و در آن زمان بی نظیر بوده. گفتن حدود 700 متر طول داره این سد و 12 تا 19 متر ارتفاع داره. برای این سد دریچه هایی ساخته بودند که به نوبت از ناحیه راست و چپ اون آب سد رو برای کشاورزی جریان می دادن و از اون آبی که جریان پیدا می کرد باغستان هایی سرسبز و خرم و پرمیوه به وجود آوردند، به طوری که گفتند اگر چندین روز در زیر آن درختان یه نفر در حرکت می بود رنگ آفتاب رو نمی دید. یه منطقه وسیعی رو درختکاری کرده بودند و اگر کسی ظرفی رو روی سر می گذاشت و از زیر درختان پرمیوه عبور می کرد
به قدری میوه ها زیاد بود که می دیدی این ظرف ها یا زنبیل ها پر از میوه های پر آب و رنگارنگ میشه. و علاوه بر اون در زمینه تجارت و صادرات عطر و شمش طلا هم فعالیت های چشمگیری داشتند. باستان شناسان در حفاره هایی که در یمن منطقه مسکونی قوم سبع داشتن میگن که در حدود 8 قرن قبل از میلاد این سد ساخته شده و امروزه به عنوان مرکزی قابل مطالعه در آمده. و از نظر عقیدتی و فکری هم برخی از مردم اون دیار آفتاب پرست بودند که بالاخره مردم با این هوش و ذکاوت و استعداد و شم اقتصادی اما از نظر عقیده منحرفند و در این حال برنامه هایی رو در پیش رو دارند که قصه شون شنیدنیست و ماجراشون عبرت آمیز و درس آموز. و در نقلی هم گفته شده که در حدود 13 شهر در اون منطقه وجود داشته که هر یک از اون مناطق دارای پیامبری مخصوص به خود بوده. پیامبران به ارشاد و راهنمایی مردم میپردازند اما مردم گوش شنوایی برای پیامهای الهی اونها ندارند و همچنان مسیر انحرافی رو طی میکنند و به خاطر همین هم چون که انشالله به زودی بهش میپردازیم دارای زندگی پر رفاهی میشن، زندگی مرفهانه و پر نعمتی دارند و به خاطر ناسپاسیشون و حرف ناشنوایی که از پیامبرشون داشتند سرنوشتشون تغییر میکنه و زندگی اونها در واقع دگرگون میشه و اونها دچار عذاب الهی میشند و جلای وطن. حالا ببینیم سبع چیه یا کیه؟ بهتر بگیم سبع چیست یا کیست؟ بعضی از محققان میگن که سبع لقب یک شخصی است که 10 تا فرزند داشته و نام اصلی خودش هم عبد شمس بوده که پدر همیر به شمار میرفته که یک قبیله است مشهور و معروف به نام قبیله همیر و مردم آن منطقه رو قوم سبع میخوانند به خاطر این که اون آقا فرزندانی داشته و فرزندانش هم طبعا دارای فرزندانی خواهند شد و اون منطقه منطقه است که بهش میگن قوم سبع درش زندگی میکنند. و دسته دیگه میگن که سبع نام یک منطقه است که مردمی با خصوصیاتی که از اونا یاد کردیم در اونجا زندگی میکردند. البته بعید نیست اگر گفته بشه در اصل سبع نام فردی بوده اما رفته رفته بر منطقه مسکونی این نام رو گذاشتند. حالا هرچه باشه و به هر گونه که توجیه بشه منطقه مورد نظر منطقه حساس و حیاتی و به تعبیر امروزی ها سوق الجیشی بوده که بر سر تصرف آن جنگ های فراوانی در گرفته و مردمان زیادی برای تصرف اونجا لشکرکشی کردند. در تاریخ گفتن که در بخشی از زمان همون منطقه به دست حاکمان ایرانی در عصر ساسانیان میفته و مدتی اونجا رو تحت اداره خودشون داشتند. حکومت پادشاهان سبع که از حدود 850 سال قبل از میلاد در یمن شروع شده بود نزدیک به 600 سال طول کشید. 6 قرن حکومت پادشاهان سبع بر آن سرزمین در واقع استقرار داشته و این خودش نشان دهنده عزم و اراده اون قوم معروف است، یعنی اون قوم سبع. قرآن کریم دو بار از این گروه یاد میکنه که یک مورد از اون مربوط میشه به جریان حضرت سلیمان نبی علیه السلام که توسط هدهد از وجود سرزمینی که تحت حکومت یک خانم اداره میشه به نام بلقیس یا بلقیس خبردار میشه و او رو احضار میکنه و سرانجام تسلیم حق میشه که ما جرایانش رو به صورت مفصل در جای خودش بازگو کردیم. و با استناد به آیاتی از سوره نمل از 20 تا 45 به ماجرای شنیدنی سلیمان و ملک سبع توجه کردیم و دیگری هم به جریان مورد بحث برمیگرده که در آیه 15 و 16 سوره سبع آمده که ما هم همراه با شما عزیزان شنونده این دو آیه رو از قرآن کریم میشنویم. سبع آیه 15 و 16.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا
برای قوم سبع در محل سکونتشان نشانه از قدرت الهی بود. دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ رودخانه عظیم با میوه‌های فراوان به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او به جای آورید. شهری است پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان، اما آنها از خدا روی گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پربرکتشان را به دو باغ بی ارزش با میوه های تلخ و درختان شورگز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم. آیات را شنیدیم، ترجمه را هم خدمتتون عرض کردیم. اما مختصر توضیح، همونطوری که پیش از این گفتیم، مردمان باهوش منطقه سبع برای مهار کردن سیل‌های ویرانگر و استفاده بهتر از آب باران در جایی به نام معرب، بر وزن مغرب، که البته با همزه نوشته میشه معرب بر وزن مغرب، در اونجا یک سدی رو ساختن که نشان میده واقعا آنها باهوش و زکاوت بودند. آب پشت سد رو هم به اندازه لازم برای کشاورزی و درختکاری و تبدیل زمین خشک به باغستانهای پردرخت جریان می دادن و در دو طرف رودخانه سمت چپ و راست دو باغ بزرگ و گسترده و پرمیوه ایجاد کردند. خداوند متعال می فرماید که ما با آنها گفتیم از روزی پروردگارتون استفاده کنید و در این شهر پاکیزه با برخورداری از الطاف بیکران خدای مهربان و آمرزنده به شکر و سپاس خدا بپردازید. اما آن گروه مغرور که فکر میکردن این همه نعمت فراوان را خودشون به وجود آوردن و کسی نمیتونه آنها را محروم بکنه از نعمتهای بسیار زیادی که در اختیار دارند، مثل همه افراد خودخواه و متکبر دیگر و خودبین و خودپسند، از خدا و دستوراتش روی گرداندند و بنای مخالفت با فرمان او رو گذاشتند. خدای قادر و حکیم که همه کاره هستیست و اختیار همه چیز و همه کس به دست قدرت اوست، اونها رو گوشمالی سختی میده و دچار بدبختی و سراسیمگی و آوارگیشون میکنه. خدای متعال با مسلط کردن موشهایی بر سد معرب که آب زیادی رو در پشت سر داشت مسلط میکنه و آنها با ایجاد حفره‌ها و سوراخ‌هایی در دیواره سد باعث میشن که سیلی بنیانکن و بیمانند در بستر رودخانه به راه بیافته و چون حجم آب و سرعت آن بسیار زیاد و فوق تصور بوده و طبعا رودخانه نمیتونسته گنجایش اون همه آب رو داشته باشه، از این رو دیده میشه که سیل هرچرا بر سر راهش قرار داره از جا میکنه و با خودش میبره. ساعتی بیش نمیگذره که هیچ اثری از ساختمانهای بلند و زیبا و باغهای پردرخت و آباد و پرمیوه باقی نمیمونه. قرآن کریم میفرماید که آن دو باغ پربرکتشون را به دو باغ بیارزش با میوه های تلخ و درختار شورگز و اندکی درخت سدل بدل کردیم. یعنی قوم سبع باقی موند و با سن و درخت. عنایت کنید، درخت زیانبار، درخت بی‌حاصل و درخت کم‌حاصل. یه نکته اینجا عرض بکنیم که افراد مغرور توجه نکنند که سر خود رها میشند و بالاخره کسی به سراغشون نمیاد و قدرت الهی اونها رو گرفتار نمی‌کنه. همون خدایی که برای اعلان درگذشت سلیمان نبی با اون همه حشمت و جاه موریانی رو مسلط میکنه تا درون عصای او رو بخوره و سلیمان نقشه بر زمین بشه که در جای خود عرض کردیم داستانش رو، همون خدا برای شکستن سد بسیار محکم و حساب شده معرب موشهایی رو مأموریت میده تا کارشون رو انجام بدن و قوم ناسپاس رو مجازات کنند. نکته دیگر در این زمین این هست که قرآن کریم در آیه 17 همین سوره سبع می‌فرماید که ذالک جزایناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، این کیفر رو به خاطر کفرانشون بانها دادیم و آیا جز کفران کننده رو کیفر میدیم؟ یعنی دستگاه خلقت و ربوبیت بی حساب و کتاب نیست. اگه به مردم نعمت میده در مقابل انتظار شکرگزاری رو داره و اگر ببینه اونها به جای شکرگزاری مسیر کفرگویی رو در پیش گرفتن و مسیر ناسپاسی رو در پیش رو گرفتند، اون وقت دستگاه ربوبی وارد عمل میشه و نعمتها رو بازپس میگیره و با شدت با افراد ناسپاس برخورد میکنه، چنان که دیدید و دیدیم این گونه نیز شد. یعنی تمدن بسیار باشکوه و با عظمت قوم سبع توسط چند موش نابود شد به خاطر اینکه اینا همچون که گفتیم سد رو سوراخ کردن و بالاخره کل باغستان و تاکستان و قصرها و بناهای مرتفع و زیبا و هر آنچه داشتن رو از بین برد. در نتیجه وقتی گروه بلا دیده سبع وضع رو این گونه میبینند، میبینند دیگه در اینجا نمیشه زندگی کرد و منطقه مسکونی دیگه نمیتونه باشه، آرام آرام از آنجا رفتند و هر گروهی از آنان راهی یک منطقه بخصوصی شد. و جالب اینه که این پراکندگی به صورت ضرب المثلی در اومده که هرگز از خاطره و از صفحات قاموس ادبیات محو نمیشه. عرب ها اگر بخوان کسانی رو در تفرقه و پراکندگی توصیف کنند میگن که تفرقو ایادی سبا یا تفرقو تفرق ایادی سبا، یعنی این گروه همانند قوم سبع پراکنده و آواره شدند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
حالا ماجرا رو ادامه میدیم از زبان قرآن کریم. در آیه 18 هم همین سوره اومده که میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم آبادیهای آشکاری قرار دادیم. من ترجمه این آیه رو دارم خدمت شما شنوندگان گرامی عرض میکنم. ترجمه آیه 18: و میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم آبادی‌های آشکاری قرار دادیم و سفر در میان آنها را به طور مناسب با فاصله نزدیک مقرر داشتیم و با آنان گفتیم شبها و روزها در این آبادی‌ها با ایمنی کامل سفر کنید. آنچنان نعمت‌های مادی و معنوی بر این قوم ریزش پیدا کرده بود که نمونه‌اش رو در کمتر زمان و برای کمتر افرادی میشه تصور کرد و دید. در آیه مورد بحث اومده که به قدری امنیت که نعمت بزرگ الهی و معنوی است برای اونها گسترده بود که اینا میتونستن شبها و روزهای پی در پی به سیر و سیاحت و گشت و گذار بپردازن. و در بعضی از نقلها آمده که منطقه مسکونی و کشاورزی و اونها خالی از هر گونه حیوان درنده و خطرناک و حتی حشره مزی بود، هیچی پیدا نمیشد. اینا میتونستن با آسودگی خاطر به زندگیشون بپردازن و یا به گردش و مسافرت و تفریح برن. آیا این کم نعمتیه؟ این همه لطف و عنایت خداوند رو چگونه باید جبران کرد؟ قطعاً ناسپاسی و حق ناشناسی کیفری سخت رو به دنبال داره. به قول اون شاعر، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. وقتی ملتی قومی بهشون نعمت داده شد و اونها به جای شکر گذاری کفر پیشگی داشتن، طبعاً اون نعمت بدل به نقمت میشه و از آنها نعمتها بازستانده میشه. مثل همیشه در خدمت قرآن قرار میگیریم تا دنباله قصه رو از زبان وحی بشنویم. سوره مبارکه سبع آیه 19 رو با هم میشنویم.
فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
ولی این ناسپاس مردم گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند، و به این ترتیب آنها به خیشتن ستم کردند و ما آنها را داستانهای برای عبرت دیگران قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی کردیم. در این ماجرا نشانه های عبرت آموز برای هر صابر شکر گذار است. توضیح مختصر در این خصوص: با اینکه حق و انصاف حکم میکرد که قوم سبع بایستی شاکر نعمتهای الهی باشند و با پاسداری از نعمتهای خداوند در عمل باعث بشن که نعمتهاشون افزون بشه، چون شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، اما با کمال تأسف برعکس دچار نوعی کبر و غرور شدند و بنای ناسپاسی رو گذاشتند و بلند پروازی هم کردند و از خداوند این گونه تقاضا کردند. به لحاظ این که تصور میکردند خودشون تافته جدا بافته هستند و به اصطلاح گروه خونی خودشون رو با گروه خونی فقیران و بینوایان یکی نمیدونستند، می گفتن که خدایا میان سفرهای ما دوری بیفکند. ربنا باعد بین اسفارنا، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه بیچاره ها نتونن همراه و همگام ما به سفر بپردازند. خب ملازم فرمایید اونها با این روحیه متکبرانه و خودخواهانه و مغرورانه خودشون و با این پیشنهاد احمقانهشون در واقع به خودشون ستم کردن و راه نزول و ورود عذاب الهی رو برای خودشون هموار کردن و خود رو در معرض هلاکت حتمی و نابودی قطعی قرار دادند. خداوند می‌فرماد که ما با نزول عذاب بر آنها و متلاشی کردن آنها آنچنان قرارشون دادیم که تنها از آنها داستانهایی برای عبرت دیگران باقی ماند و این خیلی تعبیر عجیبی است. فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، آنها را تکه تکه کردیم و فقط نامی و یادی از آنها برده میشه. به تعبیر دیگر آنها داستانهایی خواهند شد برای عبرتگیری دیگران و براستی که در این ماجرا نشانه های عبرتی برای هر انسان صبر پیشه و شکر گذاره. خب به پایان داستان قوم سبع رسیدیم.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عزیزان، آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری بود. برنامه امروز قصه های قرآن رو با حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام به پایان میبریم. اون بزرگوار میفرمایند: سپاس خدا را مغتنم بشمارید، کمترین سودش افزایش نعمت است. تا قصه دیگر از قصه های قرآن، خداوند یار و نگهدارتان.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت رو، چرا زمد می کنی نهان، گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز ارجمند، همراهان رادیو معارف. با بخش اول برنامه‌های این شبکه همراه شما هستیم. صبح چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1399 هجری شمسی برابر با 28 شعبان المعظم 1441 هجری قمری. انشاءالله به امید پروردگار تا ساعت 14 با برنامه مختلفی که تقدیمتون خواهیم کرد همراهتون خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، روح‌الله مثنوی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. با برکرانه نور تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 40 همراه شما هستیم به عنوان اولین برنامه. 6:30 مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله مصباح یزدی تقدیمتون خواهد شد. 6:45 دوستان من با برنامه صبحگاهی مهربان باشیم شما را همراهی میکنند. بنده و سایر همکارانم در پخش بعد از بخش خبری ساعت 8 همراه شما باسم انشاءالله خواهیم بود. دعوت میکنم از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عامری تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 40 رو در برکرانه نور بشنوید.
و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي
ای